بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از اشکالات روی مبنای عدلیه که اوامر و نواهی را تابع مصالح و مفاسد در متعلقات می دانند این است که اگر ما اتیان به عقل بکنیم علم نداریم به این که مأمور و به حقیقی تحقق پیدا کرد، بنابراین که اون مصالح خودشون مأمور و به واقعی باشند، و یا علم نداریم به این که غرض از مأمور و به تحقق پیدا میکنه ولی به عنوان غرض مطرح باشند. در جواب این اشکال عرض کردیم که این مسئله دارای یک ریشه ایست و اساسش یک مسئله دیگری است، و اون این که آیا اراده جزافی در باره خداوند ممتنعتون او لیست به ممتنعه. اشاعره قائلند به این که امتنا نداره، اراده جزافی بدون مصلحت بدون غرض میتواند به یک شی در باره خداوند متعلق بشه، اما عدلیه در مقابل اشاعره این معنا رو منکرند و میگویند اراده جزافیه امتناع دارد بر خداوند حکیم. حالا بحث اینه که آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا اگر ما این مبنای عدلیه رو در اون مسئلهی که ریشه این مسئله است پذیرفتیم که میپذیریم هم و واقع مطلب هم همینه که اراده جزافیه بر خداوند حکیم ممتنعه، و اون حرفایی که زدن که اینجا قدرت غیر محدوده، محدودیت تصور نمیشه، اون هیچ ربطی به این مسئله نداره. خب حالا این مبنا رو ما پذیرفتیم، آیا لازمه پذیرفتن این مبنا این است که در مثل اراده خداوند که تعلق به صلات گرفته، البته اراده تشریعی، اراده خداوند که به صوم متعلق شده به اراده تشریعی و امثال ذالک در مواردی که امر تحقق داره، اگر ما بخواهیم مسئله را از جزاف بودن خارج بکنیم، آیا راهش منحصراً همون دوتا راهی است که دیروز ذکر شد؟ باید به یکی از اون دو صورت از مسئله جزافی بودن خارج بشی و دیگه راه سومی نداره، راه چهارمی وجود نداره، راه منحصراً همون دو صورت دیروزه که یک صورتش این بود که ما معراج المؤمن را مأمور به واقعی قرار بدیم و بگوییم امر متعلق به صلات امر ارشادیان الى تحقق ما هو المأمور به حقیقتا و الا امر مولوی به عنوان معراج المؤمن متعلق شده و امر در تعلقش به صلات هیچ جهتی غیر از ارشادیت درش وجود نداره. یا اینجوری بگیم یا اینکه بیاییم بگیم نه، امر متعلق به خود صلات شده، مأمور به واقعی خود صلاته، امر مولوی به نفس صلات متعلقه، منتها عنوان معراجیت این به عنوان غرض از مأمور به مطرحه، به عنوان نتیجه مأمور به مطرحه. خب ما قبول داریم که یکی از این دو راه مسئله را از جزافی بودن خارج میکنه، قبول داریم، اما بحث در انحصاره. آیا راه منحصراً یکی از این دو راهه یا اینکه نه، ما ممکنه یک راه سومی پیدا بکنیم، ممکنه یک راه چهارمی پیدا بکنیم. مثلا چی بگیم؟ مثلا بیاییم اینجوری بگیم، بگیم که امر، خوب دقت بفرمایید، امر در تعلقش به صلات و به عبارت دیگر تعلق اراده تشریعیه مولا به صلات هیچ ربطی به معراج المؤمن نداره، بلکه برای خاطر این است که خود نماز محبوب مولاست، خود نماز مصلحته، نه اینکه نماز مؤثران فی حصول مصلحت اخرى، خودش مصلحته، خودش محبوب مولاست، برای خاطر اینکه نماز خضوع در مقابل مولاست، نماز خشوع در مقابل مولاست، نماز تحلیل و تکبیر و تسبیح درش وجود داره. اون وقت ما احتمال میدیم که تعلق امر مولا و اراده تشریعیه مولا به صلات برای خاطر اینکه نفس همین اعمال محبوب خداونده، نفس همین اعمال عرض می شود محبوب ذات باری تعالی است. و اگر اینطور شد، اگر ما یه همچی احتمالی دادیم، آیا مسئله از جزافی بودن خارج نمیشه؟ راه خروج از جزافیت منحصراً همون دو راه اوله، که اگر از مولا ما میتونستیم سوال کنیم، از نبی اکرم این سوال رو ما میکردیم که لما جعلت صلات و مأموراً به آه، اگر در جواب می فرمودن که لأن صلات محبوبتون به ذاتها للمولا، دلیلی نیمده که محبوب مولا همش باید معراج المؤمن باشه. معراج المؤمن چه خصوصیتی داره که میتونه محبوب باشه؟ اما نفس صلات به ماهیه صلاتون نمیشود محبوب مولا باشه، با اینکه نماز یک عبادتی است که عرض می شود مزایایی یعنی خصوصیاتی در خود صلات وجود داره، حالات مختلفی از رکوع و سجود و ذکر و توجه و این خصوصیات درش وجود داره. خب اگر این طور شد، بله خارجی، پس اون خارج چیه؟ میدونم اون خارج چیه که میفرمایید خارجی؟ خودش محبوبه، خود این فعل که خدا، خداش سوم. چرا اون طرف سوم چه خصوصیتی داره که صلات نداره؟ خودش، خودش محبوبون، نه برا خاطر اینکه یا اثر و فلم اراجیه، خودش محبوب مولاست. این معقول نیست؟ خب اگر اینطور شد، هنوز نتیجه نگرفته. کدوم غرض مهمتر؟ کجاست غرض مهمتر؟ کدومه؟ کی گفته مهمتره؟ اصلا کی گفته نماز برای معراجیت واجب شده؟ میدونم باشه، اما مگه وجوبش برای معراجیته؟ گوش بدید، عرض می شود که اگر ما، خب حالا شما بفرمایید چه فایده ای داره این، چه نتیجه ای برش تحقق عرض می شود مترتب میشه؟ میگیم اگر شما این احتمال رو دادید، شما از مسئله جزافی بودن بیرون آمدی، دیگه چیزی سد راه شما به این عنوان نخواهد بود. خب حالا که نشد، شما میاید اینجوری میگید، میگید مولا به من گفته اقیم الصلات، صلاتم خودش محبوبیت داره، وجوب صلات برای محبوبیت خودشه، خودش مصلحته، نه خودش مصلحت داره، خودش مصلحته. خب اگر اینطور شد، میگیم بعد از آنی که مولا به شما گفت اقیم الصلات و شما شک کردید که آیا نماز 9 جزئه یا 10 جزء، این به این برمیگرده که اونی که محبوب مولاست 9 جزئه یا 10 جزء، اونی که مصلحت 9 جزئه یا 10 جزئه. آیا محبوب مولا نماز بدون سوره است یا محبوب مولا نماز مع سوره است؟ اینجاست که عقل دخالت میکنه، میگه اون مقداری که دلیل قائم شد بر این که او محبوب مولا است، وظیفه توی عبد اتیان به اوست، اما اونی را که دلیل نداری بر اینکه محبوب مولا هست یا نیست، چه لزومی داره که شما اتیان بکنی؟ مثل این میمونه که خارجن در یه عبادت دیگری شما شک بکنید در اینکه اصلا وجوب داره یا نداره، یعنی اصلا محبوب مولا هست یا نیست، یعنی در اقل و اکثر غیر ارتباطی. چطور اونجا با اینکه شما شک در محبوبیت میکنید، اصالت البراعت العقلیه جریان پیدا میکنه. اینجام اون مقداری که من قبل المولا محبوبیتش برای شما ثابت شده 9 جزءه، عقل میگه باید اتیان بکنی. و عمل جزء العاشر فلم یسبد محبوبیتو ولم یصدر من المولا دلیل على انه محبوب. بعد عدم صدور دلیل من قبل المولا على محبوبیته چه لزومی داره که شما اتیان بکنید و چی شما رو وادار میکنه بر لزوم اتیان به او؟ پس ببینید ما هم خروج از مسئله جزافیت رو عرض می شود ملتزم شدیم، کاری کردیم که اراده جزافیه به صلات به نحو اراده تشریعی تعلق پیدا نکنه و در این حال به عقلم که مراجعه می کنیم عقل حکم به براءت می کنه. این یک راه که ما میتونیم تصور بکنیم. چرا گوش نکردید آخه؟ مگه شما مگه توجه نکردید به حرف ما؟ ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم اون حرفی رو که عدلیه زدن ریشه اون مسئله رو ما باید ملاحظه بکنیم. وقتی که ریشه مسئله رو ملاحظه کردیم میبینیم راه منحصر نیست به اون دو راهی که دیروز عرض کردیم. اونی که ما ملزم به او هستیم این نیست که بگیم یک نمازی داریم، یک معراج المؤمنی داریم، یا باید معراج المؤمن مأمور و به باشه، نماز جنبه ارشادی داشته باشه، و یا معراج المؤمن به عنوان غرض مطرح باشه. لازم نیم ما اینا رو ملتزم بشیم. اساس مسئله این است که از جزاف بودن ما بیرون بیاییم، کما اینکه حالا یه راه دیگری هم هست که بعضی هم به این راه ملتزم شدن، مانعی هم نداره. و نخه حالا اونم یه جوابی میخواییم بگیم، میگیم رو اونم میگیم، رو یه فرضش. البته عرض میشود که ممکنه ما یک راه چهارمی اینجا تصور بکنیم که این راه رو در کفایم گاهی از اوقات مرحوم آیاخوند از بعض از عدلیه نقل میکنه و اون اینه که ممکنه تعلق امر به صلات برای خاطر یک مصلحتی است که در خود این امر وجود داره. امر کردن دارای مصلحته و الا مأمور به هیچ مصلحت نداره، منهی و عن هیچ مفسده نداره. روی این مبنا دیگه پای مفسده رو نباید ما اصلا در بین بیاریم، باید بگیم ممکنه امر المولا خودش مصلحت داشته باشه و همینطور نهی المولا خودش مصلحت داشته باشه، که دیگه اینجا روی این فرض اصلا پای مفسده در کار نیست. چرا مولا می فرماید اقیم الصلاة؟ نفس این امر به اقامه صلات درش مصلحته. چرا مولا می فرماید لا تشرب الخمر؟ نفس این نهی از شرب خمر خودش دارای مصلحته. اگر ما یه همچه احتمالی دادیم، آیا مسئله از جزاف بودن بیرون میاد یا نه؟ اگر نفس و امر المولا مشتمل بر مصلحت شد، نفس و نهی المولا مشتمل بر مصلحت شد، دیگه عنوان جزافیت در اینجا تحقق نداره. وقتی که نداشت در ما نحن فیه، ما اینطوری نتیجه میگیریم، میگیم مولا اون مصلحتی که در امرش باید لحاظ بشه، اون مصلحت در رابط پیدا کرده، او دیگه توقف نداره بر اینکه مأمور به در خارج موجود بشه، مصلحت در رابطه با خود امره، ول امر قد تحقق فی الخارج. اما در عین اینکه امر تحقق پیدا کرده، به مقتضای حکم عقل ما در برابر مولا و انجام مأمور به مسئولیم. عقل میگه باید مأمور به مولا در خارج وجود پیدا بکنه، ولو اینکه مصلحت در خود امر باشه، ولو مصلحت در خود نهی باشه، لکن در ناحیه امر حتما باید مأمور به وجود پیدا بکنه، در ناحیه نهیم حتما باید منهی و عنه عرض می شود ترک بشه. خب اون وقت ما از عقل در این فرض سؤال می کنیم، میگیم بابا امر مولا به یه نمازی متعلق شده که از نظر اجزا مردده بین 9 جزء و 10 جزء. عقل در جواب میگوید اون مقداری که تعلق امر به او متیقن و معلومه، تو از عهده انجام او باید برایی، اما اون مقداری که مولا در رابطه با او امرش دلالت نمی کنه، لا یجب علیک الخروج عن عهدته. پس یک احتمال چهارمم که بعض از عدلیه ملتزمه به این معنا شدن، برای خروج از جزافیت مصلحت رو در باره خود امر و نهی فرض کردن. اینجا جزافیت در کار نیست و در این حال مقتضای حکم عقلم عبارت از جریان براءته. پس خلاصه جواب این شد که اگر راه منحصراً عبارت از اون دو صورت اول باشه، خب حالا ما در این جواب اول میپذیریم که اشکال وارده، اما اشکال ما عدم انحصاره. میگیم راه منحصره به اون دوتا نیست، بلکه ما دوتا راه دیگری میتونیم تصور بکنیم که بر طبق این دو راه اخیر دیگه هیچ لازم نیست که براءت عقلی جریان پیدا نکنه، بلکه در عین التزام به یکی از این دو راه اخیر به وضع روشنی جریان براءت عقلی مطرح میشه. این یک جواب مهم از این اشکال. بله. ولی در این حال در مقام عبودیت و مولویت، عقل میگه باید امر مولا در خارج موافقت بشه. شما چه کار دارید؟ مگه دلیلی آمده که شما تابع مصلحتی؟ مسئله لزوم اتیان به مأمور و به هیچ ارتباطی به مسئله مصلحت نداره. این قانون مولویت و عبودیت، مثل حالا فرض کنید اشاعره که اراده جزافیه رو در باره خداوند ممتنع نمیدونن و میگن خدا میتونه بدون هیچ گونه مصلحتی امر از طرف او تحقق پیدا بکنه، آیا موافقت مأمور و به از نظر اینا لازم نیست؟ چون اینا ملتزم به اصل اعتبار مصلحت نیستن، ربطی به این نداره. مسئله موافقت امر یک قانونی است در رابطه با مولویت و عبودیت. حالا در چه مرحله ای مصلحت وجود داره وجود نداره، اصلا مصلحت هست یا اصلا مصلحت نیست، او هیچ ارتباطی به مسئله موافقت نداره. ما میدونیم، ما داریم راه دیگه درست میکنیم، چرا گوش نمیدید؟ ما راه سوم و چهارم درست کردیم که اون راه ها رو خراب بکنیم. اثبات لازم نیست بشه. همین که شما عرض میشود مسئله جزافیت راه دیگری پیدا کرد، شما که میخواید جلوی جریان براءت عقلیه رو بگیرید باید اون راه ها رو اثبات بکنید، و الا لازم نیست ما اینها رو اثبات بکنیم. ما میگیم همین مقدار امر مولا اینجا لیس به جزافه، لازمه جزاف نبودن عدم خروج از عدم جریان براءت عقلیه نیست. این اولا. ثانیاً در جواب از همین اشکال، فرض میکنیم که راه منحصراً همون دو راهیست که این مستشکل ذکر کرد، راه سوم و چهارم رو ما به طور کلی نادیده میگیریم. یا معراج المؤمن مأمور بهه و صلات در حقیقت مقدمه تحقق معراج المؤمنه، یا اینکه نه، معراج المؤمن به عنوان غرض از صلات مطرحه. میگه ما ممکنه بین این دو راه تفکیک بکنیم، یه راهشو قبول داریم که براءت عقلی جاری نمیشه، و اون این است که ما مأمور به رو عبارت از معراج المؤمن ببینیم، برای اینکه اگر مأمور به معراج المؤمن شد، این از قبیل همون اسباب و محصلات میشه و در حقیقت به یک معنا از محل بحث اقل و اکثر در اجزا هم خارج میشه، و ما در اسباب و محصلات میاییم میگیم که براءت عقلی جریان پیدا نمی کنه. اما در این فرض دوم که اگر معراجیت به عنوان غرض از صلات مطرح شد، به عنوان هدف برای ایجاب صلات مطرح شد، شما میگید که اگر ما اقتصار بر نماز نه جزئی بکنیم، ما شک میکنیم که آیا غرض مولا حاصل شده یا حاصل نشده. و مرحوم آیاخوند مکرر در کتاب کفایه این مسئله رو بیان کردن در مباحث مختلفه که مکلف در مقام امتثال باید علم به حصول غرض داشته باشه، برای اینکه اگر شک در حصول قرض داشته باشه، این مسابقه با شک در سقوط امره، برا خاطر اینکه امر حدوثن و بقاءن، این تابع برای قرضه، معنا نداره که امر کنار بره نشده باشه. پس اگر شما شک در حصول قرض کردید، این طبعا شک در بقاء امر و سقوط امر می کنید و با شک در سقوط و بقاء امر بلا اشکال قاعده اشتغال جریان پیدا می کنه. می خواهیم ببینیم آیا واقع مطلبم این طوره؟ آیا اون مقداری که عقل در مقام امتثال حکم میکنه این است که مکلف باید علم به حصول قرض مولا پیدا بکنه؟ عرض کردیم که مسئله اطاعت و معصیت، موافقت و مخالفت، اینها مسائل عقلیه و حاکم بالاستقلال در این مسائل عبارت از عقله. حالا مولا عرض می شود که دستور داده، خیلی روشن دستور داده، یک معجونی ترکیب بشه، طبعا برای خاطر هدفی، لکن نسخه‌ای که برای تشکیل اجزای این معجون در اختیار گذاشته یک نسخه مشتمل بر 9 جزئه، اما ما احتمال میدیم که یک جزء 10 هم در کار باشه و در اختیار ما قرار نگرفته. آیا عقل اینجا اینطور حکم میکنه که اگر شما معجون 9 جزئی رو در خارج ترکیب کردید و تشکیل دادید، چون نمیدونید که اون قرضی که مولا از این معجون میخواهد و هدفی که مولا در رابطه با ترکیب این معجون داره آیا حاصل میشه یا نمیشه؟ پس هر جزئی رو که احتمال جزئیت میدی این رو ضمیمه این معجون بکن. آیا در باب اطاعت و موافقت و مخالفت و معصیت عقل یه همچه حکمی داره؟ یا عقل میگه تو چیکار به غرض مولا داری؟ ببین اون نسخه‌ای که از طرف مولا در اختیار تو قرار گرفته در باره اجزای تشکیل دهنده این معجون، آیا اون نسخه 9 جزء رو دلالت میکنه یا 10 جزء رو دلالت میکنه؟ تو چه الزامی داری که برای خاطر علم به حصول غرض مولا هر جزئی رو که احتمال میدی که در رابطه با این قرض نقش داشته باشه اون رو هم تهیه بکنی و ضمیمه اجزای معلومه قرار بدی؟ آیا در باب موافقت و مخالفت از نظر عقل مسئله قرض مطرحه؟ یا اونی که از نظر عقل مطرحه همون بیان مأمور به من قبل المولاست که چه مقدار از ناحیه مولا در این باره تبیین به عمل آمده، همون مقداری که از ناحیه مولا تبیین به عمل آمده همون مقدار رو شما در مقابلش ملزم و مأخوذید، اما زائد بر اون مقدار به عنوان اینکه من نمیدونم که بدون این قرض مولا حاصل میشه یا نمیشه، چه الزامی از ناحیه عقل در این باب مطرحه، لذا ما روی صورت دوم از اون دو صورت اولی که مبنای اشکال بر اون دو صورت قرار گرفته بود میتونیم این حرف رو بزنیم که در فرض دوم که معراج المؤمن به عنوان غرض مطرحه، ولو اینکه ما با نخواندن سوره نمیدونیم که معراج المؤمن حاصل میشود یا نمیشود، لکن ما ملزمه به تحصیل غرض نیستیم. مولا نیامده به من بگوید حصل غرضی، مولا اومده به من گفته نماز بخونید، خودشم نه جز برا نماز بیان کرده، جز دهمم اگر بیانی بوده به ما نرسیده و بیان غیر واصلم مثل عدم البیانه. آیا بیننا و بین عقولنا عقل در اینجا حکم به براءت نمی کنه؟ یا اینکه در اون مثال معجونی که عرض کردیم هی به این عبد میگه هر چیو که تو احتمال جزئیتشو در این معجون میدی باید ضمیمه بکنی تا یقین کنی به اینکه اون غرض مولا و هدف مولا در خارج تحقق پیدا کرد. ما وقتی که مراجعه به عقل میکنیم چنین لابدیت و چنین الزامی را از ناحیه عقل عرض می شود ملاحظه نمی کنیم. لذا این اشکال مهمی هم که در این باب شده بود به این دو طرزی که ملاحظه فرمودید این قابل جوابه. حالا اون که همون دوران بین متباعنینه، در دوران بین متباعنین قائل به لزوم احتیاط شدیم، اونجام یکیه در روز جمعه، همون دوران بین متباعنینه، همون مسئله گذشته است که پای علم اجمالی مطرحه. اونجا چون مسئله علم اجمالی مطرحه، اونجا مسئله احتیاط، برای خاطر اینکه اجمالی جریان پیدا نمی‌کنه. اما در ما نحن فیه مسئله انحلال بود و در دنبالش جریان براءت. این هم عرض می‌شود یک اشکال. حالا بعضی از این آقایون هی اصرار میکنن که روزهای چهارشنبه یه دو سه دقیقه ای چند جمله ای صحبت بشه، در حالی که خب در مقام صحبت و غیر این مقام به حمدالله همه آقایون ترجیح بر من دارید. عرض میشود که تجربتون، ممارستون به حمدالله همه بیش از منه، ولی برا خاطر اینکه فشار ایشون زیاد بود حالا یه چند جمله اونم حالا نه به صورت اینکه هر عصر چهارشنبه هر وقت مقتضی شد و حالی پیدا شد یه دو سه دقیقه ای صحبت بکنیم. عرض می شود که خب مسائل می بینید که فراوانه. الان مهمترین وظیفه ای که به دوش ما هست با آینده ای رو که در نظر می گیریم، به نظر من اهتمام به همین مسائل علمی و آشنا شدن با معارف اسلامی است. دیگه ما هر کدام عرض می شود به علت بودن در جریانات می بینیم که چه خطاهایی تحقق پیدا می کنه، چه حکمهایی بر خلاف واقع تحقق پیدا میکنه، چه انحرافهایی تحقق پیدا میکنه. منشأ همه این مسائل اینه که ما به اندازه کافی یک روحانی واجد شرایط به تمام معنا نداریم و در آینده نیاز ما به روحانیت به تمام معنا چند برابر خواهد شد. ما باید این موقعیت رو درست در نظر داشته باشیم. این شرایطی که فعلا برای ما آماده است، این امکاناتی که به حمد الله آماده است، که مهمترین شرط برای تحصیل و استفاده شما از تحصیل اون آرامش فکریه که در این شرایط برای شما وجود داره. شما اگر تاریخ از می شود همین مدرسه فیضیه رو در نظر بگیرید و مسائلی که در رابطه با طلاب فیضیه پیش آمده، چه در زمان اون رضاخان قلدر و چه در زمان فرزندش محمد رضا، می دونید یک قسمت رو هم شنیدید، بر این مدرسه فیضیه مسائلی گذشته، جریانهایی گذشته، سالها وضع به این کیفیت بوده که طلاب در همین فیضیه روزها که می شده در حجره ها رو قفل می کردن، یعنی قبل از طلوع آفتاب، و از همین دری که در این خیابان ساحلی هست و سابقا به رودخانه باز می شد مستقیما این در، و من نظرم هست از همین در می رفتن. از رودخانه چه بسا آب زیاد درش بود می گذشتن و می رفتن اون طرف رودخانه که تمام رو باقات تشکیل داده بود و هیچ خیابون و ساختمان و امثال ذالک نبود که من هم نظرم میاد. اینها میماندن تا غروب در باقات به طور متفرق و پراکنده. شب که هوا تاریک میشد برمیگشتن میآمدن، اون هم باز به صورت مخفیانه. در این شرایط اینها درس خوندند و به مقامات رسیدند. در همین مدرسه فیضیه سالها چنین بوده که جز یک افرادی که اجازه پوشیدن لباس داشتند، که اونها هم یه افراد خیلی محدود و معدودی بودند، کسی جرأت نمی کرد که تلبس به لباس پیدا بکنه، ولو در خود همین مدرسه فیضیه، تا چه برسه به کوچه و خیابان. در زمان طاغوت هم که خب یک قسمت این اواخرش رو شماها، یعنی اکثر شما برادران، نظر دارید که چه مسائلی برای فیضیه پیش آمد، چه جریاناتی در اینجا تحقق پیدا کرد و سالها این مدرسه در اشغال سازمان امنیت بود و حتی کلید مدرسه در اختیار سازمان امنیت بود. اونها سرکشی می کردن و مدرسه رو زیر نظر داشتند و حتی تصمیم داشتند که این رو من یکی از بزرگان مطلع شنیدم، می گفت اینا تصمیم دارن. اون روزها برا من می گفت که مدرسه فیضیه رو به صورت یکی از صحنه‌ها بیرون بیارن و در تمام حجراتش مرده دفن بکنن که دیگه در آیندم کسی نتونه از اینجا به صورت یک مدرسه و مرکز علمی استفاده بکنه. حالا مهمترین شرطی که برای ما وجود داره این آرامش فکریه و این آسایشی است که در زیر سایه حکومت اسلامی و رهبر بزرگوار انقلاب برای ما وجود داره. این نعمت شکرانه متناسب لازم داره. شکرانه متناسبش درس خوندنه، از اوقات حد اکثر استفاده کردنه، از شرایط حد اکثر بهره بردنه. این درس و بحث و مطالعه رو به صورت یک مسائل عادی ملاحظه نکنیم. این یک مسئولیت بسیار مهمیه که هر کدام ما در آینده یک مسئولیت بزرگتری به دوشمون میاد و او متوقف بر این است که از نظر علمی و تقوایی ما دارای سرمایه کامل باشیم، دارای سرمایه به تمام معنا باشیم. خب ما الان ملاحظه میکنیم این رو چون خودمون هستیم من میتونم یه مقداری روشن بگویم. خب این روحانیینی که ما در نهادها فرستادیم، در مراکز مختلف فرستادیم، در مسائل قضایی فرستادیم، در دانشگاه فرستادیم، به عنوان ایدئولوژی فرستادیم، به عناوین دیگر فرستادیم، اینها چون از قبل آمادگی نداشتند و این کلاس ها رو ندیده بودند و در این رابطه کار نکرده بودند، اینها درست نتونستن اون مسئولیت خودشون را انجام بدن. این به صراحت من عرض می کنم، البته تقصیری هم نیست با کسی، جرمی در این رابطه خیلی مطرح نیست. اونی که مهمه عدم آمادگی قبلی بوده. خب حالا ما میتونیم به عذر عدم آمادگی قبلی یه همچین معنایی رو در پیشگاه خداوند به عنوان عذر مطرح کنیم، اما در آینده هم میتونیم یه همچین عذرهایی رو پیش خداوند مطرح کنیم، بگیم ما که علم غیب نداشتیم، ما که نمیدونستیم که به حمدالله به این سرعت مبارزه ما به پیروزی می انجامد. آیا در آینده هم این مسائل قابل بحثه یا اینکه وظیفه ماست که آماده بشویم برای آینده؟ ما تمام ابعاد قشرهای مختلف جامعه رو از نظر معنا و از نظر روحانیت و اسلام باید اداره بکنیم. باید مؤسسات علمی رو در رابطه با علوم اسلامی ما اداره بکنیم. باید اونهایی که در دنبال عقیده صحیح مذهبی هستند ما ارشادشون بکنیم. باید اونهایی که مسائل عملی اسلام رو ناآگاهن ما ارشادشون بکنیم. باید اونهایی که از قرآن میخوان استفاده کنن و نمیتوانن ما ارشادشون کنیم. اقتصاد اسلام رو ما باید بگیم، سیاست اسلام رو ما باید بگیم برا مردو. این راه دور و درازی که در پیش داریم با این مسئولیت سنگینی که به عهده ماست، این اقتضا میکنه که فعلا در این شرایط هرچه بیشتر به مباحث علمی، به مطالعه، به مباحثه، به نوشتن اهمیت کامل بدهیم. ما باید راه 10 ساله رو دیگه در ظرف 3-4 سال طی بکنیم. مثل دوران طاغوت نیست که مسئولیتی به عهده ما نبود. اون موقع هی مثال می زدن، می گفتن تاریخ اجتهاد رو شما یک روز دیرتر بگذار. نه، تاریخ اجتهاد رو یک دقیقه هم نمیشه دیرتر گذاشت در شرایط فعلی و در وضع فعلی. لذا عرض میشود سعی کنیم هر کسی به نوبه خودش. من به سهم خودم خیلی از محرومیت ها رو پذیرفتم برای خاطر اینکه از ناحیه من درس و بحث تعطیل نشه و الا گرفتاری من فراوانه. مسائل زیادی دارم که اقتضای تعطیل میکنه، لکن من تمام اونها رو برای خاطر درس کنار گذاشتم، حتی یک سلسله محرومیت هایی که اگر برای شما مطرح کنم چه بسا برای شما قابل پذیرفتن نباشه، که مثلا برای خاطر درس، مثلا از باب مثال، مثلا از رفتن به عمره من اختیاراً خودداری بکنم، از باب مثال میگم، ولی در این حال من به لحاظ مسئولیت این معنا رو میپذیرم، کما اینکه شرایط چشم من اصلا اقتضا نداره که من با این عرض میشود نظم و ترتیب به این کار اهمیت بدم، برای خاطر خونریزی که در چشم من چند سال گرفتارش هستم و روز به روزم بیشتر مرا ناراحت میکنه، این مستلزم اینه که من یک استراحت بیشتری داشته باشم. اما همه اینها رو من پذیرفتم برای خاطر اینکه از ناحیه من لطمه ای به درس برادران وارد نشه. البته شماها میدونم بیشتر از من اهتمام به این مسائل دارید، فقط همین شما موقعیت فعلی و موقعیت آینده رو در نظر بگیرید و مسئولیت های مهمی که به دوش ما آمده اینها رو مورد نظر بگیرید. انشاءالله امیدوارم که دیگه از این اوقاتمون بتونیم حد اکثر استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.